انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد. امروز و در این ویژه برنامه نگاهی خواهیم داشت به علل تلاش رسانه‌های خارجی در تبلیغات مسموم علیه مشارکت مردم در انتخابات. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید در انتخابات برداشت دوم.
به موازات نزدیک شدن به 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تلاش رسانه‌های خارجی برای حاضر نشدن مردم پای صندوق‌های رأی تشدید شده است. بسیاری از این رسانه‌ها در تلاشند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در تباین با انتخابات آزاد معرفی کنند. این در حالی است که در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره انتخابات آمده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سر و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. قانون اساسی نحوه انتخاب نمایندگان مجلس را هم در اصل 62 معین کرده است. مطابق اصل 62 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت تشکیل می شود که به طور مستقیم و با رأی مخفی برای یک دوره 4 سال انتخاب می شود. مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان امر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. بسیاری از رسانه‌های ماند برای ضربه زدن به نهاد انتخابات در کشورمان به جریان سازی خبری می‌پردازند. این رسانه‌ها حقیقت را وارونه جلوه می‌دهند و سعی می‌کنند با نشان دادن بخشی از واقعیت، دیدگاه خود را در قالبی پوشیده و مستتر در درون گزارش‌ها ارائه کنند. در رویارویی به گزینش مردم ایران در انتخابات دوم اسفند، این رسانه‌ها به انواع فنون رسانه‌ای مانند اخبار جعلی، پاره حقیقت‌گویی، تحریف واقعیت، نظرسنجی‌های ساختگی، سؤال‌های جهت‌دار و کارشناسان دست نشانده متمسک می‌شوند و تلاش می‌کنند تا افکار عمومی را فریب دهند. پر واضح است که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته به توفیقات زیادی دست یافته است که یکی از مهمترین آنها اقتدار نظامی و افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران است که نمونه مهم آن شکست تروریسم داعش در منطقه غرب آسیا و زمینه‌سازی برای خروج نظامیان سرافکندگی امریکایی از منطقه است. همین مسئله موجب خشم نظام سلطه شده و رسانه‌های وابسته به آنها می‌کوشند تصویری مجعول از حقایق جاری در ایران را ارائه کنند و از دستیابی نظام اسلامی به اهدافش در ابعاد مختلف از جمله برگزاری انتخاباتی پرشور و مردمی جلوگیری کنند. در این میان هوشیاری مردم و توانمندی رسانه‌های داخلی می‌تواند دشمن را در این جنگ رسانه‌ای ناکام بگذارد.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در ویژه برنامه انتخابات برداشت دوم نگاهی خواهیم داشت به علل تلاش رسانه‌های خارجی در تبلیغات مسموم علیه مشارکت مردم در انتخابات. تا ساعتی دیگر انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد. در ویژه برنامه امروز جناب سید مرتضی مفید نژاد مهمان ما هستند، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای دکتر محمد اسماعیلی کارشناس مسائل رسانه. آقای مفید نژاد سلام بر شما و خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمان و محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
آقای اسماعیلی عرض ادب و خیر مقدم.
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدین هر دو بزرگوار. آقای مفید نژاد با شما آغاز میکنیم بحثو. رسانه‌های غربی اهم از فارسی زبان و زبان‌های تخصصی خودشون، تصویر مطلوبی که از انتخابات در جمهوری اسلامی دارن چه تصویری هست و چه هدفی رو این رسانه‌ها از گزارش‌های انتخاباتی خودشون درباره جمهوری اسلامی دنبال می‌کنن؟
ببینید، یک نکته رو ما نمیتونیم فراموش کنیم و این جزء محورهای اصلی تحلیل ما باید باشه در طول 41 سال عمر جمهوری اسلامی، اون همین که یکی از مؤلفه های قدرت در جمهوری اسلامی و تقویت و در واقع هویت ملی ما، یکی از مؤلفه های اقتدار ملی ما، بدون تردید حضور و مشارکت مردم بوده. حضور و مشارکت مردم در هر دوره‌ای که با شدت و با در واقع توان بیشتری رخ داده، به طور طبیعی کشور ما رو از لحاظ اقتدار و از لحاظ جایگاه یه صعود ویژه‌ای داده. این یک امر در واقع بسیار مهم در تحلیل سیستم‌های سیاسیه و خیلی از نخبگان این فضا و رشته در واقع سیاست هم روی این نکته تاکید دارن که قدرت یکی از مؤلفه‌هاش مشارکت و حضور مردم هستش. حالا با همین مقدمه کوتاه در واقع میتونیم به این مسئله پی ببریم که چرا رسانه‌های بیگانه در بزنگاه‌های انتخابات میان و تمام توان خودشون رو در واقع مبذول میکنن که این حضور رو کاهش بدن. ما حتی شاهد این بودیم که تو بعضی از انتخابات ها اینا اومدن و نزدیک انتخابات حتی شبکه های جدید تلویزیونی و رادیویی تأسیس کردن. مواردی داشتیم. چرا این مسئله اتفاق نفته؟ تصویر مطلوب بنابر سوال شما از نگاه رسانه های بیگانه و دولت های استعماری کم کردن حضور و پایین آوردن مشارکته که در واقع ادامهش به این نتیجه برسیدن که بله، جمهوری اسلامی از لحاظ اقتدار ملی دچار آسیب شده و به طور طبیعی پس مردم حضور کمتری دارن و الی آخر تفسیرهایی که میکنن. این موضوعیه که وجود داشته الحمدلله و المنه تا به حال که این حربه ها فایده ای نداشته و تیرشون هم به سنگ خورده، ولی این یه تحلیل واقعا دو تا چهار تاست که چرا الان تمام رسانه ها با تمام توان، رسانه های فارسی زبان و غیر فارسی زبان، دوران این گونه تو فضای شبکه های تلویزیونی رادیویی و مجازی فعالیت میکنن. صرفا یک هدف دارن، یک تصویر مطلوب برای اونها وجود داره، اون هم کم کردن حضور مردم و کم نشان دادن مشارکت مردم. یعنی این هم یکی از اهدافیه که دنبال میکنن که حالا در ادامه برنامه بیشتر بهش میپردازیم.
متشکرم. آقای اسماعیلی، شما بفرمایید که رسانه‌های غربی چه هدفی رو درباره انتخابات در جمهوری اسلامی دنبال میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که مسلمه اینه که این رسانه‌هایی که الان در سطح منطقه در حال فعالیت هستند، خصوصا به زبان فارسی، یه خط مشی مشخصی دارن که دارن دنبال میکنن. ایام انتخابات که میشه در واقع نگرانی که اونا دارن اینه که یه حرفایی زدن در طول این مدت و الان حضور مردم پای صندوقای رأی ناقض تمام حرفایی که اینا در طول این مدت زدن. برای این چاره ای ندارن که بیان در این ایام یه شاهدی بگیرن برای آنچه که تا الان گفتن و چاره ای ندارن غیر از این که یه تصویری از مردم ما نشون بدن. مردمی خسته، افسرده، پشیمان و نادم از انقلاب خودشون و تمام تلاششون بر این هست که در این مناسبت‌های اینچنینی یه مدارک و اسناد و تصاویر رو منتشر بکنن که تأییدی باشه بر آنچه که در طول سال دارن دنبال میکنن. و خوشبختانه معمولا هم اینجور بوده که تو این سالهای گذشته هر آنچه که اینا تلاش میکنن که ثابت بکنن، مردم با حضور خودشون پای صندوقای رأی تمام این تلاش رو نقش براب میکنن. در خدمت هست
آقای مفید نژاد. در کنار تلاش برای مشارکت کم مردم و تلاش بکنن که هم اینطور تصویر بکنن که مردم مشارکت کمی دارن و هم تبلیغ بکنن و مردم رو ترغیب بکنن که در انتخابات مشارکت نداشته باشن. سیاست غیر رقابتی بودن رو هم برش تاکید میکنن. این دو سیاست یا احیانا سیاست های دیگری اگر شما هم اضافه فرمایید رو در قالب چه راهکارهایی رسانه های بیگانه درباره انتخابات در جمهوری اسلامی دنبال میکنن؟
ببینید به طور کلی یه سری سیاست ثابت اینها در فعالیت‌های رسانه‌ایشون دارن که روش مانور میدن و بر اساس همون میخوان به اهداف خودشون برسن. یکی از چیزایی که وجود داره همونجوری که شما فرمودید غیر رقابتی بودن انتخابات روش تاکید میکنن که آقا بله اینها کاندیداهایی هستن که نمیدونم از یه گروه خاص هستن، از یه جریان خاص هستن، نمیدونم این نماینده مورد تایید فلان فرد داخل حاکمیته و از این مباحثی که اینجوری مطرح میکنن و میخوان اون فضای رقابتی رو از بین ببرن. ولی نکته جالب اینجاست که من نمیدونم چرا علارغم این همه شبهه‌ای که این افراد از رادیوها و تلویزیون‌ها و فضای مجازی بیگانه مطرح میکنن و متاسفانه بعضی در داخل هم با اینا هم صدا میشن، شما به طیف بندی های داخل مجلس که نگاه کنید در طول این ده دوره میبینید که هر دوره ما با یه تفکر و با یکی در واقع نگاه سیاسی مواجه بودیم. یک دوره یه گروه یه نگاه بوده، دو دوره یه نگاه دیگه بوده، یک دوره یه نگاه دیگه بوده. یعنی کاملا توی فضای رقابتی همونجوری که تو ریاست جمهوری هم ما میتونیم نگاه کنیم که ببینیم افرادی که در این کشور 8 سال رئیس جمهور بودن چه بسا دو نقطه مقابل بودن از نگاه‌های حوزه برنامه ریزی و تفکر سیاسی و تفکر فرهنگی و غیره. یکیش این هست، یکیش به نظر من خدشه وارد کردن بر سلامت و صحت انتخابات. یعنی میخوان به یه نحوی القا کنن که آقا شما این رأی که میدید معلوم نیست حالا مثلا رأی شما درست شمارش بشه و از این در واقع اباطیلی که دائما ما شاهدیم به ترس قاطع جز سالمترین انتخابات ها در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و دائما میخوان این موضوع رو زیر سوال ببرن. اصلا سیستم رأی گیری تو جمهوری اسلامی واقعا متفاوت از خیلی از کشورهای دیگه است. ما نداریم این همچین سیستم کارآمدی که توش اینقدر تجربه داشته باشیم. ما 10 دوره مجلس شورای اسلامی داشتیم، واقعا قابل توجه. 10 دوره 4 ساله 200 خورده نماینده انتخاب شدن، اومدن، رفتن و تاریخ مجلس به طور کامل الان در اختیار ماست، میتونیم ببینیم. یه اتفاق دیگه‌ای که وجود داره، یه سیاست دیگه‌ای که وجود داره، سیاست شایع پراکنی و به هم ریختن در واقع افکار عمومی و متزلزل کردن امنیت روانی جامعه است. الان همین الان موضوعی که یکی از دوستان فرستاده بود که بله به خاطر اون 2 نفری که توی قم به خاطر ویروس کرونا مرحوم شدن، مثلا اومدن شایعه میکنن که آقا آره این جوهرایی که اسلام در واقع جوهر اسلامی که قرار انگوش بزنیم روی ته برگای رای اون ممکنه آلوده به ویروس باشه و از این فضاهای در واقع به هم ریختن امنیت روانی رو مطرح میکنن. و نکته بعدم حالا مثلا یه مسئله دیگه هم که وجود داره، برمیدارن مشارکت مردم رو کوچیک جلوه میدن، یعنی این کم کردن قدرت حضور مردم که مثلا میرن حالا یه جایی که معلوم نیست اصلا حوزه رای گیری هستش، میرن یه خبرنگاری رو میفرستن، بله کسی شرکت نکرده، مثلا از این ترفندای که خیلی پوسیده است. به نظرم اینا مهمترین ابزاراییه که اینا استفاده میکنن برای در واقع تاثیر گذاشتن رو فضای انتخابات.
آقای اسماعیلی شما بفرمایید که از چه روشهایی استفاده میکنن برای اینکه اهداف خودشون رو در داخل جمهوری اسلامی در موضوع انتخابات دنبال بکنن. دو سیاست کلی غیر رقابتی بودن و همچنین تلاش برای مشارکت، کاهش مشارکت مردم به نظر میرسه که سیاست اصلی رسانه‌های بیگانه باشه. در کنار اینها موارد دیگری هم اگر جناب عالی مد نظرتون هست تکمیل بفرمید.
ببینید تو منطقه غرب آسیا وقتی شما کلمه انتخابات رو سرچ بکنید، بیشترین داده‌ای که فضای مجازی به شما میده مربوط به ایران است. یعنی در طول 41 سال گذشته ما به طور متوسط سال یک انتخابات در کشور برگزار کردیم، و این در حالی که کشورهای منطقه کمتر شما صدای انتخابات به گوش میرسه از این کشورها. بعضی از این کشورها که اصلا ساختار قدرتشون به شکلی نیست که انتخاباتی درشون برگزار بشه، و مشارکت مردم یک چیز کاملا تخیلیه در این کشورها. و جالب که بدونید امریکا از این کشورها بیشترین حمایت رو داشته در این سالها، و در کشور ما که تقریبا سال یک انتخاب انجام شده و مردم اومدن در عرصه‌های مختلف انتخابگری داشتن، تمام تلاش اینا بر این هست که این بحث انتخاب و کلمه انتخابگری رو زیر سوال ببرن. یعنی وقتی که در یک کشوری مردم انتخاب میکنن، تمام ادبیات دموکراسی در این عبارت خلاصه میشه. انتخاب و انتخابگری توسط مردم مهمترین شاخصه دموکراسی است، و این در کشور ما خوشبختانه تا الان به خوبی رعایت شد. حالا بعضی از جناح‌های سیاسی در داخل ممکنه در واقع نمیدونن که دارن در چه حوزه‌ای دارن بازی میکنن، ولی فی‌الواقع دوستانی که سلامت انتخابات رو زیر سوال میبرن و مباحثی نظیر این که حالا مثلا شورای نگهبان چرا داره اینقدر به این شکل عمل میکنه، قطعا خب نقایصی وجود داره، اشکالاتی وجود داره، همه ما قبول داریم که بالاخره امکان بروز خطا در همه افعال بشری امر پذیرفته‌ای هست، ولی اینکه سلامت انتخابات زیر سوال بره و بحث رقابت زیر سوال بره، دقیقاً بازی کردن در پازل دشمن هست. و متأسفانه بعضی از جریان‌های سیاسی در داخل کشور علی‌رغم اینکه رهبر معظم انقلاب چندین بار تا الان نسبت به این موضوع با صراحت تمام مواضع خودشون اعلام کردن، یعنی دیگه میخوام بگم که حجت بر همه در این حوزه تمام هست که ما یه دشمن خارجی داریم، خط و مرزش مشخصه، راه و روش و سبک و سیاقش مشخصه، و ما هنوز در داخل بعضی از جناح‌های سیاسی و شخصیت سیاسی نمیدونن که وقتی که دارن سلامت انتخابات رو زیر سوال می‌برن یا بحث رقابتی بودن رو تضعیف میکنن، دقیقاً دارن مطابق با خواست و نظر دشمن دارن حرف میزنن. حالا در قسمت بعدی به تکنیک هایی هم که اینا دارن کما بهش اشاره میکنیم.
اگر که همینجا بفرمایید که بعد در ادامه مباحث دیگر رو دنبال میکنید، تکنیک ها رو هر کدوم که الان بعد نظرتون هست بفرمایید.
ببینید وقتی که وارد حوزه ادبیات جنگ روانی میشین، شما با نزدیک به 100 تکنیک مواجه میشید،
و اینا به صورت کلی یا همین بحث انتخاباتی ما داریم صحبت میکنیم،
همه گی اینا در انتخابات هم مصداق پیدا میکنه. یعنی وقتی که همطور که اشاره کردن یه شایعه یه دفعه سر زبان ها میفته و خصوصا در فاز مجازی منتشر میشه، شما اثر تخریبی این شایعه رو اگه بررسی بکنید متوجه میشید که مردم تحت تاثیر قرار میگیرن تا میاد این خلافش ثابت بشه و برای مردم مسجل بشه که نه این خبر کذب بوده، یا این اثر خودشو میگذاره. ما هنوز فکر میکنیم که دشمن در حوزه عملیات روانی و بحث جنگ نرم در دوران جنگ سرد و دهه 60 است، در حالی که اینطور نیست. هر روز تکنیک جدیدی داره در دست رو قرار میگیره و هر روز از به خصوصا رسانه‌های نوین حد اکثر استفاده رو شما میبینید که دارن انجام میدن. یعنی یک کلیپی پخش میشه، دو ساعت بعد شما وقتی که همین کلیپ رو به دوستتون میخواید نشون بدید، میبینید که اون قبل از شما دریافت کرده. یعنی سرعت انتشار در فضای مجازی بسیار بالاست، و محتوایی هم که داره تولید میشه محتوای بسیار حرفه‌ای هست. یعنی شما گمان نکنید، فرض نکنید که مثلا یه شهروند عادی نشسته گوشه خونش و تصادفی این متن رو تنظیم کرده یا نوشته، نه، همه اینا بر اساس یا یک ساختار تشکیلاتی تولید میشه، از مراکز خاص میاد بیرون و حسابی کار حرفه‌ای روش انجام میشه و شما میزان تاثیرگذاری هم که این محتوا داره، علت اساسیش اینه که اینا کاملا حرفه‌ای تنظیم میشه. خب در این طرف من میخوام گلایه بکنم از دوستانی که مسئولیت دارن در حوزه فضای مجازی، بودجه‌ای دارن، مکانی دارن برای فعالیت، نفراتی دارن، پرسنل دارن. ما اونطور که باید شاید مواجهه حرفه‌ای در خصوص انتشار محتوا نداریم. یعنی محتوا، مردم ما خیلی سخت پسند شدن در حوزه دریافت محتوا، هر محتوایی توجهشون جلب نمی‌کنه. حتما یه محتوا باید المان‌های تاثیرگذاری رو داشته باشه، حتما باید توسط آدم‌های چیز دست حرفه‌ای آماده شده باشه و متاسفانه کمتر شاهد هستیم که در مقابل این حجمه گسترده‌ای از محتوا که داره به صورت لحظه‌ای داره به فضای مجازی کشور ما پمپاژ میشه، اون طور که باید شاید اون مقابله شایسته بایسته انجام نمیشه.
ممنونم آقای فرید نژاد. شما در مورد تکنیک ها و روش هایی که تکنیک دارید بفرمایید، از روش هایی که رسانه های بیگانه استفاده میکنن برای پیشبرد اهداف خودشون در موضوع انتخابات در جمهوری اسلامی.
ببینید، استراتژی دروغ پراکنی و در واقع بی‌اعتماد کردن مردم به در واقع نظام و سیستم انتخابات کشور، این یه استراتژیه که قدیمیه و قبلا هم وجود داشته، ولی همونجور که آقای دکترم فرمودن این مدلاش و ابزاراش عوض میشه. این هوشمندیه واقعا هم مردم رو میخواد، هم سیاستگزاران رسانه‌ای وقتی که طبیعتا رسانه‌ای که داره پولش رو از سعودی میگیره، طبیعتا رسانه‌ای که داره بودجش رو از انگلستان میگیره، داره از سمت ایالات متحده آمریکا ساپورت میشه، طبیعتا این رسانه نمیاد به نفع مردم و در راستای منافع ملی ما کار کنه. لذا شنیدن هر نکته‌ای از سمت رسانه‌های بیگانه باید با شک و تردید از سمت مخاطب همراه باشه و هر حرفی رو، هر نکته‌ای و هر بحثی رو به این راحتی نپذیرن و مورد تایید قرار ندن.
این نکته‌ای که هم در این بخش اشاره کردید هم در بخش قبلی هم یک اشاره گذرایی داشتین که رسانه‌هایی که بودجه‌شون مشخص نیست از کجا تأمین میشه. در بخش اولی که موضوعی رو گفتید که خیلی وقتا در انتخابات ما شاهد بودیم که ویژه همون انتخابات یک رسانه فارسی زبانی رو تأسیس میکنن و راه اندازی میکنن. افزایش این رسانه و تقویت رسانه فارسی زبان از طرف نظام سلطه با چه اهدافی صورت میگیره و همون رکته که اشاره کرده قدری بیشتر توضیح بفرمایید که منابع مالی این رسانه ها با این حجم از کجا تأمین میشه؟
ببینید، در جریانات در واقع اتفاقات سال 88 و فتنه 88 ما پیش یکی از اساتید رسانه رفته بودیم و حرف جالبی میزد، میگفت اگر اشتباه نکنم میگفتش که جمعیت ایران حالا 10 سال پیش میگفت حدود مثلا 70 میلیون نفر، بعد میگفتش که ما شمردیم، بررسی کردیم، دیدیم 100 رسانه فارسی زبان، اهم از رادیو، تلویزیون، سایت اینترنتی و غیره داره.
اون موقع
میگفت خیلی جالب بود، میگفتش که شما وزن رو نگاه کنید، چند میلیون ما فارسی زبان داریم تو دنیا و چند شبکه فارسی، و قیاس خیلی به قول معروف قیاس جالبی که یعنی از اون موقع واقعا تو ذهن منه. ببینید، بودجه رسانه‌های معاند و رسانه‌های ضربه زننده همون از همون جایی میاد که در واقع گروه های تروریستی تو دنیا دارن تقویت میشن. عربستان سعودی الان داره مثلا یک شبکه رو داره ساپورت مالی میکنه. خب عربستان سعودی کشوریه که داره داعش رو ساپورت مالی میکنه، گروه های تروریستی خطرناک رو تو دنیا داره ساپورت مالی میکنه. خیلی از شبکه‌های انگلیسی زبانی که دارن علیه ایران فعالیت میکنن، شما سرخط اینا رو که میگیرید در نهایت میبینید به اسپانسر و در واقع حمایت کننده مالیش مثلا ریشه اسرائیلی داره، ریشه یهودی داره. صف بندی و حمایت‌های مالی که رسانه‌های بیگانه میکنه، رسانه‌های بیگانه رو در واقع حمایت میکنن علیه جمهوری اسلامی، صف بندی کاملا مشخصه. یعنی چند کشوری هن که همون کشورها اتفاقا در مباحث تروریستی و در موضوعات امنیتی پیشروان و تو حوزه امنیت فیزیکی و امنیت در واقع منطقه جز عاملین اصلی مخل امنیتان، در حوزه امنیت روحی و روانی و مباحث خبر و نرم خبر و اینا جز در واقع پیشرو هستن.
آقای اسماعیلی، شما فرمودید که از این افزایش و تقویت رسانه‌های فارسی زبان به ویژه در مقطع انتخابات چه هدفی رو دنبال می‌کنه نظام سلطه؟
اگه شما یه ساختمانی رو تصور بکنید که در واقع این آجرا روی هم دیگه چیده شدن، نظام سلطه متوجه شده که به کلیت این ساختمان نمیتونه آسیب بزنه. یعنی هر بار که در طول این 41 سال گذشته به ما تهاجم نظامی شده و تلاش کردن که از طرق سخت با ما برخورد بکنن، با شکست جدی مواجه شدن و متوجه شدن که ملت ما ملت آسیب پذیری در حوزه نظامی و برخورد سخت نیست. بنابراین خیلی روشن و شفاف و قابل قبوله که در واقع تک تک آجرهایی که این ساختمون رو شکل دادن مورد هدف قرار گرفتن. خب طبیعیه وقتی یک ساختمونی آجرهایی ساختمون به تدریج لق بشه، آسیب ببینه، دچار پوکی بشه، دچار کهنگی بشه، به تدریج کل ساختمون فرو میرزه. و اینا چون زورشون به کل ساختمون نمیرسه و قادر نیستن که با هیمنه نظامی ما برخورد بکنن، تک تک مردم ما رو هدف گرفتن و برای این کار بودجه سنگین براشون اختصاص پیدا کرده. یعنی اینطور نیست که فکر بکنید مثلا یه حرکت خودجوش چند نفره یه گوشه شکل گرفته و داره اداره میشه. خیر، برای هر کدوم از این رسانه ها بودجه‌های مصوب از خود سیا گرفته تا موساد تا شبکه‌های امنیتی مختلف، و اینا داره مرتب تزریق میشه. شما ببینید در همین قضیه آمد نیوز و اعترافاتی که آقای روح‌الله زم داشتن، خب به تدریج داره اخبارش میاد بیرون و معلوم میشه که پشت سر یه آدم یه شبکه بزرگ بوده برای اینکه این آدم بتونه کار بکنه، اطلاعات داشته باشه، دسترسی داشته باشه به بعضی از منابع. و متاسفانه باید گفت که یکی از رایج‌ترین تکنیکایی که اینا استفاده میکنن بحث پاره حقیقت گوییه. یعنی اینطور نیست که شما اگر بی بی سی فارسی رو باز بکنید کاملا دروغ بگه، نه اصلا اینطور نیست. یا شبکه های دیگه شما میبینید که فیلم به شما نشون میده، اسناد و مدارک نشون میده، ولی آیا همه این اسناد و مدارک درسته؟ خیر،
دروغ جوری تعریف میکنه که یعنی شما راست تلقی کنید.
بله، کاملا بسته‌بندی میشه. یعنی تمام هنر بحث تولید محتوا بسته‌بندی محتواست. انقدر این محتوا حرفه‌ای بسته‌بندی، من تاکید میکنم رو بحث حرفه‌ای بودنش. یعنی وقتی مخاطب ساده ما که خب آموزش ویژه‌ای ندیده، ولی به محض اینکه یه برگ سند میبینه یا یه برش از یه فیلم میبینه، تصورش هست که این برنامه کاملا موثقه، در حالی که اینطور نیست. به راحتی با تکنیک‌های مختلف یه برش از یه فیلم چند ساعته یا یه قطعه از یک نامه رو برش میدن و به عنوان سند ارائه میکنن، و مخاطب وقتی که مواجه میشه با سند فکر میکنه که کل برنامه مستنده، در حالی که اینطور نیست.
فیلم معروف ندا آقا سلطان سال 88
بله خوشبختانه در ماهای اخیر سالهای اخیر کار در این حوزه زیاد انجام شده. یعنی شما اگر کلمه عملیات روانی یا تکنیک‌های جنگ نرم رو سرچ بکنید، تمام این تکنیک‌ها با عناوینش در دسترس عموم مردم هست، ولی باز به نظر من کافی